آیا درجمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فاصدع بما تؤمر و
پس اظهار کن و از مشتان روی بگرد شر افتحضا کنندگان را از تو باز داشته.
به نام خدا. سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشاهنگ هستم با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم. برنامه اختصاصی نقد عرفان حلقه. در این قسمت ما مانند قسمت های قبل در خدمت جناب جلال الاسلام و المسلمین آقای شمشیری هستیم از مدیران انجمن نجات از حلقه. جناب آقای شمشیری سلام عرض میکنیم خدمتتون، خوش آمدید به استدیوی شبکه ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه ناگفته های ادیان عرض سلام و ارادت دارم و البته این روز رو که متعلق است به حضرت ام البنین علیها السلام تسلیت عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
سلامت باشید جناب شمشیری. اجازه بدید که بدون در فوت وقت و مستقیم وارد بحث بشیم. در جلسه قبل یکی از مسائلی که بالاش پرداختیم در موضوع عرفان حلقه به ماهیت این در واقع شبه عرفان پرداختیم و درباره ماهیتش و تاریخش و چگونگیش صحبت شد و بنا شد که ما وارد بحث سیر و سلوک در عرفان حلقه بشیم. به هر حال همه عرفان ها اساساً عرفان به معنی سیر و سلوک هست، معنی لغویش رو البته کاری نداریم، معنی اصطلاحیش و اون چیزی که مردم میدونن عرفان یعنی سیر و سلوک عملی. حالا البته ممکنه گاهی اوقات هم نظری بشه و خب اینجا هم جای بحث هستش که چه مقدار حالا در عرفان حلقه ما با یک سیر و سلوک عملی مواجه هستیم، چه مقدار این عرفان نظری هست. در باب ادعای شبکه، ادعای عرفان حلقه که در واقع خودش رو عرفان نامیده، بررسی کنیم ببینیم سیر و سلوک حالا این مشی شبه عرفانی چه است. آقای شمشیری
ان شاء الله خواهش می‌کنم. ما در دو جلسه قبل در مورد ماهیت این فرقه صحبت کردیم و یک نموداری رو خدمت بینندگان عزیز ارائه دادیم. در اون نمودار که متشکل از سه گام بود، در گام اول عرفان واره حلقه سران اون دین و آموزه‌های دینی رو حذف می‌کردن در مسیر سیر و سلوکشون. در گام دوم اتصال رو جایگزین می‌کردن و لوازمات اتصال رو، که اگر کسی لوازمات اتصال رو رعایت کنه دیگه نیازی نداره به دین و آموزه های دینی. در گام سوم هم نهایتاً میرسیدن آخرالامر به چیزی به نام مذهب اشتراکی که این میشود مرام جدیدی که عرفان حلقه بنیان گذاری کرده تا همه رو بتونه به سمت خودش بکشه. اما در اون سه گامی که ما خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم، یعنی حذف دین و آموزه های دینی، اثبات کردیم، اسنادی رو خدمت بینندگان عزیز ارائه دادیم که در اونجا دین رو میگفتن که هیچ گونه نقشی نداره در رسیدن به کمال، در رسیدن به سعادت، در اتصال به شبکه شور کیهانی، در بهره‌مندی از حلقه‌های رحمانیت خداوند، در صراط مستقیم قرار گرفتن. حتی دین هیچ گونه به گفته بنیانگذار این فرقه نقشی نداره در حتی استفاده از غیب و دریافت آگاهی. اما امروز حالا می‌خوایم به چند تا از آموزه‌هایی که در این مسیر سیر و سلوکی باز حذف میشن و تأثیری ندارن هم اشاره بکنیم تا بعد بتونیم در جلسات بعد به گام‌های دوم و سوم ان شاءالله بپردازیم. خب به گفته حضرت عالی هر وقت اسم عرفان و سیر و سلوک میاد، خب یک مسائلی به ذهن متبادر میشه مثل خودسازی، مثل ذکر، مثل تلاش و کوشش. اما در عرفان حلقه اصلا این چنین نیست. در عرفان حلقه همین که وصل بشون به چیزی موهومی به نام شبکه شعور کیهانی کفایت میکنه، عارف میشن. در حقیقت اونها یک حلقه های وحدت چهار نفره جمعی رو تشکیل میدن که حلقه فردیش فقط مرتبط با بنیانگذار این فرقه است. دیگران بایستی به واسطه بنیانگذار این فرقه یا یکی از مسترها یعنی مربیان این فرقه وصلشن به موهومی به نام شبکه شعور کیهانی که در مذهب اشتراکی حتما بهش خواهیم پرداخت که اصلا چیست. وقتی به اون وصل میشن که در کسری از ثانیه صورت میگیرد، دین و تدین و اینها رو هم نیاز نداره، فوری خروجیش این میشود که عارف میشون، طبیب میشون، بیماریشون هم اگر بیمار باشن درمان میشه. اینجا دیگه مسائلی که در سیر و سلوک عرفان اسلامی و حتی ممکنه سایر عرفانها مطرح میشه وجود نداره، مثل ذکر، مثل خودسازی، مثل تلاش و کوشش. اگر ما بررسی بکنیم که ریشه این واقعا جریان کجاست که در این عرفان تمام اینها کنار زده میشن، به یه مسئله میرسیم به نام پله های عقل و عشق، که در این پله های عقل و عشق صحبت هایی دارن بنیان گذار این فرقه. البته دقت بکنم بینندگان عزیز، وقتی پای عقل و عشق وسط میاد این به ذهن متبادر نشه که بله اونها هم مثل تصوف فرقه یا تصوف عاشقانه میخوام بگن بین عقل و عشق نزاع وجود داره. نه، در عرفان حلقه بحث سر این نیست، بلکه بحث بر سر این است که هر آنچه روی پله عقل قرار میگیره بایستی کنار زده شه و در واقع مسیر سیر و سلوک این فرقه بدون هیچ گونه تلاشی است. فقط کافیه تسلیم آقای طاهری بنیانگذار این فرقه بشه، فرد چند تا گام رو طی بکنه، سوگندنامه که اینها رو بهش خواهیم پرداخت در گام دوم نمودارمون، و وصل میشه. در واقع این ریشه این مشکلات برمیگرده به همین پله های عقل و عشق که ما اگر دوستان یک تصویری رو به نمایش بکشم همجا توضیح عرض میکنم خدمتون. بله، در انسان از منظر دیگر در صفحه 60 و جاهای متعدد بسیاری از این پله عقل و عشق صحبت شد، حتی در کتاب انسان و معرفت، حتی در اساسنامشون. اونها میگویند برخوردهای انسان با هستی روی یکی از این دو پله است. هر برخوردی که ما با جهان هستی داریم یا روی پله عشق است یا روی پله عقل. در پله عشق که مسیر سیر و سلوکی این هاست، همه مسیر سیر و سلوکی عرفان واره حلقه است، مواردی مثل ذوق و شوق و وجد و سرور و حیرت و تعجب وجود دارد. اما یک پله عقلی هم وجود دارد که در واقع دنیای ابزار است. پله عشق دنیای بی ابزاری است. اونها میگویند ما در روش عملیمون پله عقل رو باید کنار بزنیم، یعنی در سیر و سلوکمون با پله عقل کاری نداریم. پله عقل که دنیای ابزار است سعی و کوشش نمیخواد، تلقین و تکرار نمیخواد، ذکر و مانترا هم نمیخواد. یعنی در یک کلام یک پله عقلی وجود داره، یک پله عشق. هر برخوردی که ما با هستی داریم به گفته اینها روی این دو پله است که در سیر و سلوک اینها در بخش عملی، من تاکید میکنم بینندگان دقت بفرمایید، هیچ کدوم از اینا جایی نداره.
یعنی به لحاظ منظور اینه که به لحاظ نظری عقل رو انکار نمیکنن یا در واقع فواید عقل و اصول عقلانی رو منکر نمیشن، ولی در سلوک عملی در واقع وقعی بر اون نمیگذارن و اعتنایی به در واقع اصول عقلانی نمیکنن. من حالا اینجا اگه اجازه بدید یک سوالی به ذهن میرسه. وقتی بحث از دین میشه و بعد حالا بحث عقل و عشق و اینها میاد وسط، یک در واقع پدیده‌ای وجود داره که گاهی اوقات کسانی که حتی دین گریزی هم میکنن از این خط قرمز عبور سعی میکنن عبور نکنن، و اون هم در واقع مفهوم یا مسئله اخلاق هست، اخلاق انسانی. در عرفان حلقه در واقع جای اخلاق کجاست؟ یعنی وقتی ما اصول دینی و در واقع اصول وحیانی، حالا این دین به هر معنیش، حالا چه دین وحیانی باشه و چه دین غیر وحیانی باشه، وقتی آره مسائل در واقع آموزه های دینی در عرفان حلقه به عنوان یک امر غیر مؤثر در مسیر عرفان یا سیر و سلوک بهش نگاه میشه، آیا آموزه های اخلاقی هم با این کنار رفتن اصول دینی و آموزه های دینی هم کنار میره یا نه؟ یک اصول اخلاقی رو نگه میدارن، رعایت میکنن و اخلاق رو در کجای آموزه‌های عرفان حلقه جا میدن؟
در برخورده با منتقدین که چیزی به نام اخلاق وجود نداره. برای نمونه تا شما فرمودید من یک سندی رو تهیه کردم، اونها در برنامه قبل ما به این پرداختیم، اتفاقا یک بخشایش رو البته وقت نشد سند ارائه بدیم. اونها مخالفین خودشون رو یهوداها، ابن ملجمها، فرعونها خطاب میکنن. این سندی که در برنامه قبل ما نتونستیم ارائه بدیم این هستش که اونها مخالفین خودشون رو ترمز دستی پدیده‌های جدید میدونن و به اونها اطلاق میکنن سوپردانا، یعنی کسی که همه چیز رو میدونه. در برخورد با منتقدین که واقعا هیچ ضابطه اخلاقی رو ندارن، حتی بنیانگذار این فرقه در یک فایل صوتی که وجود داره گفته است که منتقدین ما هیچ بویی از انسانیت نبردن و بعد اینجور واژه‌هایی رو هم به شاگردانش آموخته است که وقتی یک کسی زیاد سوال میپرسه از اونها میگه شما قفل ذهنی دارید و شما سوپردانا هستید. اما در بین خودشون سعی میکنن یک مرام اشتراکی رو داشته باشن، یعنی دامنه ورود افراد به این جریان رو باز گذاشتن، زیاد روی موارد اخلاقی تکیه ندارن. اما خب مشاهده میشه ما لمس نامحرم در این فرقه وجود داره، در اون تسلیمی که میشن متاسفانه فجایعی اتفاق افتاده. در واقع اونها همه چیز رو با اتصال به شبکه شعور کیهانی میسنجن، یعنی یک کسی ممکنه بیاد خوش اخلاق باشه، یک کسی بد اخلاق، اینها موضوعیت نداره در این فرقه، تنها اتصال به شبکه شعور کیهانی. و کسی هم اگه بخواد با اونها بحث کند به شدت با بد اخلاق ترین نوع ادبیات با اونها برخورد میکنه.
من الان این یه بحثی که همین مطلبی که روی صفحه نشون دادن از اتاق فرمان خواهش می‌کنم یک بار دیگه اون رو نشون بدن عزیزان. این یه تناقضی من اینجا به نظرم رسید، یعنی در سیر و سلوک عملی که در واقع رفتار بیرونی پیروان این عرفان هست، عقل و آموزه‌های عقلانی رو کنار می‌گذارن و در واقع اعتنایی نمی‌کنن و برای اون ارزش قائل نیستن. بعد در مواجهه با منتقدین اذعان میکنن که منتقدین ما که حالا سوپر دانا، چون احتمالاً چون توجه به عقل دارن از این جهت بهشون میگن سوپر دانا و به عنوان یک تمسخر دارن استفاده میکنن. در باره این سوپر داناها میگن که اینها در واقع، من در توصیف این سوپر داناها اذعان کردن که اینها ترمزهای پدیده‌های نوین هستند. درسته؟
یعنی
ترمزدستی پدیده‌های نوین هستند. پدیده‌های نوین یعنی همون چیزی که ما به واسطه علم و عقل در جامعه بشری به وجود میاد. خب چطور شما خودتون منکر علم و عقل میشین و علم و عقل رو از سلوک عرفان حلقه خارج میکنی؟
بله.
مثلا علم رو به عنوان یکی از در واقع پدیده های ذیل عقل، جز پله های عقل، توی اون پله های عشق و عقل که اگه دوستان خاطرشون باشه در پله های عقل علم و دانش یکی از اون پله ها بود، شما این رو کنار میزنین، بعد مخالفینتون متهم میشن به اینکه ترمزدستی هستن در برابر پدیده های علمی، پدیده های نوین و پدیده های جدید. خب این یک تناقض ماهیتی هست توی آموزه هاشون با رفتار بیرونیشون.
بله واقعا همینطوره، یعنی اونها اخلاق رو رعایت نمی کنن، بعد خودشون رو در بعد نظری خیلی عالم و تئوریستیان جلوه میدن و کسی اگر بخواد با اونها بحث کنه حتی فلسفی این مسئله رو میارن که به هر حال اینجا پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. تناقضات زیادی وجود داره. برای نمونه اگر این سند رو دوستان نشون بدن در تکمیل صحبت حضرت عالی، ما در جلسه قبل پرداختیم به اینکه همه مسیر سیر و سلوک اونها از طریق اتصال به این حلقه ها صورت میگیره. بعد در ادامه میگن در این شاخه هیچ گونه فن و روش و تکنیک وجود نداره. چرا؟ چون همه چیز در بعد عملیشون بر روی پله عشق هستش. اما بد نیست به یک تناقض اینجا اشاره کنیم. خب اینجا مشاهده کردیم که گفتن فن و روش و تکنیک ندارن، اما در اساسنامه‌شون در صفحه 53 میگن که درمانگری، همینی که متصل می‌کنن به شبکه شعور کیهانی، یک روش تجربی است. در صورتی که در صفحه قبل ما مشاهده کردیم در کتاب دیگه شون که اونجا گفتن فن و روش و تکنیک نداریم. از این تناقض اگر بگذریم همه این اسناد اثبات می کند که با سعی و کوشش و تقلا و اراده نمیشه به دنیای عشق دسترسی پیدا کرد. یعنی میخوام بگن که بر روی پله عشق فقط شما تسلیم شید تا ما شما رو متصل کنیم به شبکه شعور کیهانی. هیچ گونه تسلیم و اینجور مسائلی نیاز نیست. یا در صفحه بعد در اساسنامه‌شون با سفرا هم 31 بله اشاره میکنن که وقتی که عرفان رو بر روی دو پله عقل و عشق سوار میکنن، اونجا اشاره میکنن که با این تعاریف فوق، عرفان حلقه دو بخش داره، نظری و عملی. بخش نظریش روی پله عقل، بخش عملیش روی پله عشق قرار داره، از هیچ ابزاری استفاده نمیشه. اگر به خاطرتون باشه در اون پله های اولیه که نشون دادیم، ذکر، خودسازی، تلاش و کوشش، اینها همگی روی پله عقل بود. حتی پند و نصیحت که قرآن فرمود، این قرآن موعظه است برای شما، یعنی اون پند و نصیحت قرآنی هم حتی اثر نداره. اگر اجازه بفرمایید یکی دو سند دیگر رو بر این ارائه بدم و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم.
بله.
باز اشاره میکنن در جای دیگری، در کتاب انسان و معرفت صفحه 60، عارف بدون به کار بردن هیچ ابزاری به الهام و ادراک میرسه. در واقع بنیانگذار این فرقه یک افراط رو داره در مورد عشق انجام میده. یعنی او خیال کرده است که هر کسی به دنیای عشق میرسه بدون هیچ پیش‌فرضی، در صورتی که یک عارف از مسیر ذکر میرسه. حالا روش‌های متفاوت سلوکی ممکنه باشه، اما اینجور نیستش که یک کسی بدون نماز، خب نماز هم یک ابزار دیگه، اینجا ذکر رو هم یک ابزار دونستن. هر چند در اون تقسیم بندی هم که ارائه دادن، قسیم و مقسم و اقسام با هم تداخل داره، اصلا یک تقسیم بندی ارائه دادن که ضوابط منطقی تقسیم رو نداره و نهایتش این میشه ذکر میشه یک ابزار غیر معنوی که با مانترا مساوی دونسته میشه، یعنی تکرار یک سری حرفا. یعنی ایشون دیدگاهش نسبت به ذکر همینه، تکرار یک سری حروف بیفایده. خب اینجا هم اشاره میکنن عارف بدون هیچ ابزاری به الهام و ادراک میرسه. یا
خود این تکرار کوشش به حساب نمیاد حقیقتا؟
چه چیزی؟
خود این مانترا و تکرار یک سری حروف و از کار بس. آیا این اصلا به عنوان یک کوشش لحاظ نمیشه؟
خب اونا میگن کوشش است و کوشش بر روی پله عشق نیست، بر روی پله عقل است و ما میخواییم به ذکر وجودی برسیم. همین که متصل شدیم فوری تزکیه میشیم، عارف میشیم، طبیب میشیم، درمانگر میشیم، دردهامون هم کنار میره، به ذکر وجودی هم میرسیم.
فکر میکنم در واقع بنیانگذار عرفان حلقه احتمالا یک دوره تبشیری نزد کشیشان مسیحی گذرونده به نظر میرسه، چون ما در واقع مسیحیت انحرافی یا مسیحیت تبشیری که دیگه در اوج این انحراف در واقع تحریف وجود قرار گرفته، در حالا پله ها را اگر بخواییم اینجا بحث پله بکنیم، در اوج پله تحریف در مسیحیت مسیحیت تبشیری است. تو اونجا که وقتی نگاه میکنید در کل مسیحیت که حالا متاسفانه این تحریف هست که شما به محض اینکه ایمان بیارید به صلیب عیسی مسیح تمام گناهان بخشیده میشه و شما تزکیه شدید و دیگه هیچ عملی هم نیست و شریعت هم لزومی نداره و تمام اینها در واقع شریعت حضرت موسی که حضرت عیسی علیه السلام فرمودن من نیامدم که حتی یک آیه در واقع ذره ای از شریعت موسی کم کنم یا بدن بیفزایم، اینها کلا انکار میکنن، در واقع نفیش میکنن. و بعد توی این ماجرا به این سمت میرن که تو جریان عرفان در مسیحیت تبشیری تا اینجا پیش میرن که شما به محض اینکه ایمان بیارید احتمال ممکنه فیوزات روح القدس هم به شما برسه، عطایی از طرف روح القدس هم به شما برسه، شما نبوت هم پیدا بکنید، نبی هم بشید.
دلوقتي.
حالا آیا لزومی هم داره که در مسیر کلیسا یا مثلا حتی مثلا تعلیم دیده باشید در خود کلیسا؟ نه، شما همینقدر که ایمان بیارید یه دفعه ممکنه در اثر فیوزات روح القدس شما یه دفعه به یه کرامتی، حالا در اصطلاح مسیحیت شما به یک عطیه‌ای دست پیدا بکنید، به شما عطیه نبوت هم ممکنه داده بشه. و بعد می‌بینیم که در بازار دین فروشا می‌بینیم که چقدر امروز در جریان‌های تبشیری کسانی که ادعای نبوت می‌کنن، ادعای عطیه می‌کنن و ادعاهای آنچنانی دارن و خب هیچ حتی بر اصول اخلاق مسیحیت هم حرکت نمی‌کنن، چون این انحراف دیگه به اونجایی رسیده که میگه شما همون اتصالی که برقرار شد دیگه هیچی لزومی نداره.
بله،
اینم فکر می‌کنم این پایه جناب شمشیری، این پایه تمام در واقع ادیان و اندیشه ها و عرفان ها یا شبه ادیان شبه دین هایی است که شبه دین های انحرافی است که تمام این جریان های انحرافی یکی از حالا وجوه مشترک مختلفی میتونن داشته باشن، یکی از وجوه مشترکشون همین هستش که شما را از اتصال به آموزه ها قطع میکنن و صرف ادعای اتصال ذاتی یا اتصال معرفتی که اون هم نه معرفت حقیقی بلکه همون اتصال روحانی فیض بر اساس قاعده فیض، شما هم میگید که اتصال برقرار بشه، یا در بین صوفیه اصطلاحی دارن میگن مشرف شدن، همینقدر که تشرف پیدا بکنن دیگه در اوج کمال قرار گرفتن، تمام، نه نیازی به زهد هست، نه نیازی به عمل هست، نه نیازی به عمل صالح هست. و اینجا فکر میکنم اصلا کل اساس دین رو هم میخوان با همین بزنن، چون دین چیست جز عمل نیکو؟
بله.
انسان باید اصلا ما دین آمد تا به ما بیاموزد که چگونه عمل نیکو انجام بدیم و در جامعه بتونیم با عمل نیکومون جامعه بشری رو به سمت رشد و تعالی پیش ببریم، خودمون متعالی بشیم، جامعه بشری رو با خودمون متعالی ببریم. و در واقع شبه دین ها همشون دارن همین مسئله رو میزنن و همین رو در واقع از دایره معرفتی بشری خارج میکنن تا شما رو در درگیر یک موهومی به نام اتصال، حالا شبکه، این شبکه با هر توی هر جریان انحرافی یک اسمی داره، حالا در اینجا شعور کیهانی.
دقیقا همینه، اونها در واقع همین تسلیم شدن در مقابل این مکتب رو، که حالا تسلیم شدن در مقابل خود این فرض هستش. ما در بحث تسلیم که برسیم با یک استدلال و قیاس منطقی استثنایی این رو اثبات خواهیم کرد. اونجا هم تسلیم چیزی به نام شبکه شعور کیهانی میشن، که حالا یک جایی هم گفتن جبرئیل هستش، و حتی کار به جایی میرسه در این فرقه برای تلفیق ماده و معنا اتم ها هم فرشته میشن، کار به اینجا هم میرسه. آخرین سندی که من میخوام ارائه بدم این هستش که باز اشاره میکنن دنیای عشق دنیای دل و پذیرای فن و تکنیک نیست، و یادمون نره در پله عقل، تخیل، تصور، ذکر، اینها همگی فن و تکنیک و روش بودن، اون تناقض رو هم فراموش نکنیم. اگر بخوایم مستاقی تر حالا بحث کنیم، بهتر یک نمودار رو ارائه بدیم و مطابق اون پیش بریم. یکی از مواردی که باز در این فرقه بر روی پله عقل هستش و انکار میشه، در گام اول ذکر هستش. در گام اول میگن که ذکر بی ارتباط با عرفان است و ابزار است، آنچنانی که ما بر روی پله عقل اون رو دیدیم. در گام دوم پارو فراتر میگذارن، میگن درست ابزاره ولی مخرب هم هست، قفل ذهنی هم ایجاد میکند، اختلال هم ایجاد میکند و اینجور مواردی. در گام سوم توصیه میکنن اذکار رو از محیط زندگیتون دور کنید، اینها جذب یک سری موجودات رو دارن به نام موجودات غیر ارگانیکی بهش میپردازن، یعنی جن و ارواح سرگردان. در واقع هر آنچه که عرفان حلقه در مورد ذکر میگوید در این نمودار جمع شده. وقتی با اونها صحبت میکنن میگن ما مخالف ذکر نیستیم. خب مخالفت آیا چه معنایی داره؟ وقتی میگید اختلال ایجاد میکنه آیا مخالفت جز این است؟ میگن ما با اهل بیت مخالفتی نداریم، اما تنها واسطه بین انسان و خدا شبکه شعور کیهانی است. اینا خیال میکنن مخالفت یعنی توهین علنی و 100% که اون رو هم البته داشتن، یعنی این تفسیری از مخالفت
دیگه. وقتی شما انکار میکنید و در واقع اون مسیر حقیقی رو منکر اون مسیرهای حقیقی میشید، کار به مجادله که برسه، وقتی قداستی برای اون قائل نباشید و البته احترام رو هم به عنوان یک اصل اخلاقی در احتمالاً در سلوک عرفانیتون چون یک امر عملی و عقلانی است اون رو هم در واقع نفی کردید و کنار گذاشتید، دیگه دلیلی نمیبینید، دلیلی وجود نداره که توهین نکنن.
بله.
کار به احتمالاً اگر توهین صریح هم به صورت عمومی شکل نمیگیره صرفاً به خاطر مباحث اجتماعی و بحث‌های تبلیغی و در واقعی که در اون در فضای اجتماعی بتونن اون زیست اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن و الا عملاً پایبند به اون اصول اخلاقی خب نیستن که بخوان رعایت بکنن.
بله حق با شما. خب اگر موافق باشید ما در مورد این جایگاه ذکر این نمودار رو که ارائه دادیم به گام اول بپردازیم، این که ذکر رو یک ابزاری میدونن و بی ارتباط با عرفان میدونن، اسنادی رو در این مورد ما ارائه بدیم. ببینید در کتاب انسان از منظر دیگر اونها میگویند در این مکتب فرد از تمام توانایی ها و قابلیت ها خلع سلام میشه، بدون داشتن هر گونه وسیله و روشی میره و میرسه به اون مواردی که میخواد، حتی سمبول و نماد و تلسم هم نمیخواد، در صورتی که خود اینها یک نمادی دارن، نماد خندان و گریان. باز میشه اینجا به هر حال به این آقای طاهری ایراد گرفت، حتی میگن که به ذکر و مانترا هم نیاز نیست. باز اسناد دیگری هست برای نمونه، این هم حالا بد نیست اینجا یک توضیحی بدیم، میگن که بین انسان و خدا تنها رابطی که وجود داره شبکه شعور کیهانی، یعنی دیگه اینجا ولایت و نبوت هم کنار میره، حذف میشه، تنها واسطه همین شبکه شعور کیهانی است. خب در عرفان حلقه خصوصیات فردی، شرایط جغرافیایی، اینها نقشی ندارن. ما در جلسه قبل گفتیم اعتقادات و تفکرات هم نقش نداره، اینجا سعی و کوشش و اراده و تقلا و همچنین تخیل و تصور و تجسم و ذکر و مانترا و الی آخر رو هم اضافه کنیم. پس این گام اولی است که اونها دارند میگن که روش ما هیچ گونه ابزاری نداره. ذکر هم یکی از ابزاری بود که بر روی پله عقل بود. باز اشاره میکنن در صفحه دیگری 134، انسان از منظر دیگر به سعی و کوشش و اراده و تقلا و ذکر و مانترا هم نیاز نیست. این تصویر رو هم اگر دوستان به نمایش بکشن.
من تصویر
رو
متاسفانه نداریم، سیستم قطع شده. فکر می‌کنم یک اگر امکانش هست که یک وقت از اتاق فرمان بگیریم و این مشکل هم حل بشه و ما یک وقت کوتاهی رو بگیریم. من در همین جا تشکر می‌کنم از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت که بیننده برنامه ناگفته‌های ادیان بودید در نقد تخصصی عرفان حلقه. یک در واقع رفت و آمد رسانه کوتاه داشته باشیم، باز در ادامه بحث در خصوص سیر و سلوک عرفان حلقه در خدمت شما هستیم. سلام دارم مجدداً خدمت شما بینندگان شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب استاد شمشیری. آقای شمشیری، بینندگان تماس گرفتن، اگه اجازه بدید یک گفتگویی داشته باشیم با بینندگان عزیز شبکه ولایت. آقای جعفریان از دسفول، سلام دارم خدمت شما. آقای جعفریان
سلام خدمت شما،
سلامت باشید، ممنون از اینکه تماس گرفتید با شبکه خودتون، شبکه جهانی باشد. ولایت در خدمتتون هستم. آقای جعفریان
ببینید، من یه عرض داشتم خدمتتون. شما که برنامه نقد عرفان حلقه رو گذاشتین، به نظرتون بهتر نیست که صاحب اندیشه، منظورم دکتر طاهریه، ایشون رو دعوت به مناظره می‌کردین، نه شاگرد ایشون رو؟ مطمئن باشید ایشون پاسخگو به همه سوالات شما هست. اصلا یک واقعیت هست که فقط ایشون صلاحیت دارن که با منتقدین گفتگو کنن. شما رفتید 4 تا از شاگردای ایشون رو بردید باهاش مناظره کردین که کار هنر نیست، این که کار شاخی نیست. از طرف آقای طاهری ببخشید. از طرف آقای طاهری رو زندانی کردین. حالا در اینجوری چشم هزاران نفر ایشون رو نقد می‌کنید. آیا این کار عاقلانه ایه؟
خب ببینید آقای جعفریان، اگه اجازه بدید آقای شمشیر، من یک پاسخ ابتدایی داشته باشم. این مسئله نه حالا صرفا پاسخی باشه به شما آقای جعفریان، این توضیح هست برای همه بینندگان عزیز برنامه ما. ببینید، این که در خصوص نقد یک فرقه، دین، آموزه، وقتی کار به مناظره و گفتگو میکشه، طبیعتا اگر اون آموزه یک آموزه عقلانی باشه، تفاوتی نمی کنه که چه کسی اصلا پاسخگو باشه. اگر این آموزه قابلیت در واقع عقلانی داشته باشه و منطقی گفتگو داشته باشه، هر کسی که در این مکتب تحصیل کرده باشه یا در واقع آموزش دیده باشه، باید بتونه پاسخگو باشه. صرفا نیاز هم بله، صرفا هم از این باب هستش که این در واقع آموزش ها، اون کسی که در مناظره میکنه باید بر اساس اون آموزه ها پاسخگو باشه که آیا این آموزه ها توانمندی پاسخگویی داره یا نه. این که
اگر
اجازه بفرمایید
فقط من در همین حد بگم که این منطقه شما مثل این میمونه که در گفتگوی بین مثلا فرض بفرمایید اسلام و مسیحیت، مسیحی‌ها بگن که مثلا ما در پاسخ مسیحیان بگیم که شما باید برید با حضرت ختمی مرتبت گفتگو بکنید.
دوست عزیز من یه سوال از شما دارم.
اجازه بدید آقای شمشیری هم از شما سوالی دارن.
ببینید صحبت این دوست بزرگوار این هستش که شما با کسی باید مناظره کنید، البته مسترهای این جریان حتی اونهایی که در خارج از کشور هستن ما بارها با اینها بحث داشتیم. در عرفان هر دو میگن که ماها صلاحیت مناظره و گفتگو رو نداریم، فقط یه کسی صلاحیت مناظره و گفتگو رو داره که بارها اعلام مناظره و گفتگو کرده و او هم الان در زندان است. در صورتی که مگر میشود شما به چیزی ایمان بیاورید که نتونید ازش دفاع کنید؟ در ثانی آقای طاهری اجازه بفرمایید این سند رو اگر دوستان به نمایش بکشن. آقای طاهری این سندی است که در سایت ایشون در سال 90 درج شده. آقای طاهری هیچ جا نگفته است که من مناظره میکنم، فقط با یک سری الفاظ ناشایست صفته مغلطه مجهول الهویه گفته شما سوالاتتون رو بفرستید. اگر ما صلاحیت این رو دیدیم و دیدیم که شما به هر حال افرادی هستید که مجهول الهویه نیستید، پاسخ مکتوب به شما میدیم. آقای طاهری همیشه از مناظره فراری بوده است. این یک مطلب، سند هم نشون دادم خدمتتون، در سایت ایشون الان هم موجود است در تاریخ 13 اردیبهشت 90. و اما بارها خود ما در سایت انجمن نجات طلقه میبینید بارها دعوت به مناظره داشتیم. حتی مسترهای این فرقه در فلاورجان اصفهان به عهد خودشون وفا نکردن، فرار کردن از مناظره. استاد مظاهری سیف رئیس مؤسسه بهداشت معنوی آقای طاهری رو اخیراً به مناظره دعوت کردن و از مسئولین هم حتی خواستار این شدن که بتونن با این شخص به واسطه یکی از مسترها مناظره رو برقرار کنن. خب این اسناد ما که در این فرقه دارن از مناظره فراری میکنن، اینم آخرین درخواست مناظره ما.
شما اگه اجازه دارن بیدید من صحبت کنم. تشکر از شما. من خودم الان شیعه‌ام ولی وقت نمیتونم جواب چهار تا شغلی که به شیعه باید میکنم بیارم. بعد شما انتظار دارید که افراد عادی حلقه بیان جواب نقدهای شما رو بدن، این که
خب حق با شماست. اما سوال ما از شما بزرگوار اینه چطور به چیزی در اعتقادات که نمیشود تقلید کرد و حرام از تقلید، خود شما به این باور دارید در آثارتون گفته اید، شما چطور به چیزی ایمان آورده اید که نمیتونید از او دفاع کنید؟ دو، میفرمایید که صاحب اندیشه باید دفاع کنه. صاحب اندیشه هماره از مناظره فراری بوده است، ما با کی باید مناظره کنیم؟ و بعد شما در این سالها به اندازه کافی حرف خودتون رو زدید بزرگوار. از سال 57 که ایشون شهود داشتن تا به امروز کتاب نوشتید، تا قبل از زندان شدن ایشون کتاب نوشت. اجازه بدید چند نفر هم بیان نقد کنن. ما هم اینجا از همین تریبون از شما می‌خوایم و سایر مسترهای این فرقه بیان روی خط. و
من همینجا دعوت میکنم، اگه در واقع دعوت میکنم از تمام مسترها. ببینید آقای جعفریان فرمودن که پیروان عادی، خب نه، توقعی نیستش که پیروان عادی صرفا بیان روی آنتن و بخوایم با اونها مناظره ای بکنیم. اونها میتونن پرسش و پاسخ داشته باشن، ما هم در خدمتشون هستیم، ولی از مسترهای این در واقع فرقه درخواست میکنیم، اینجا الان خواهش میکنیم ازشون برای گفتگو و مناظره بیان روی خط. ما آماده هستیم که گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم و در واقع یک مسیر جدیدی رو در اندیشه بشری باز بکنیم. صرفا اگر بحث جدل نیست، یعنی این بحثی که ما دعوتی که داریم میکنیم برای جدل هم نیست.
نه، ما هم اتفاقا دنبال جدل نیستیم، که ما فقط میخوام یک جواب منطقی بشنویم.
خب جواب منطقی دوز آقای جعفریان، ببین شما میفهمید جواب منطقی، جواب منطقی لازم نیستش که حتما مؤسس اون فرقه بده. اگر اگر کسی غیر از مؤسس فرقه توانمندی پاسخ دادن منطقی به سوالات در برابر آموزه‌های این فرقه رو نداره، بنابراین این فرقه در واقع دیگه فرقه نیست، محدود شده به خود مؤسس. فقط خودمون مؤسس بره به همون اعتقاد داشته باشه و دیگران هم نه. قطعا این آموزه اگر پیروانی دارد، یعنی آموزه هایی ارائه شده که احتمالاً شاید منطقی بوده. خب اون پیروان و مسترها بر اساس یک منطقی رفتن، خب همون منطق رو بیان اینجا ارائه بکنن و بر اساس همون منطق ما باهاشون گفتگو خواهیم کرد. بحث آموزه هاست و گفتگو هم پایه های عقلانی و منطقی داره. خودتون میفهمید منطق بر اساس اصول منطقی گفتگو خواهیم کرد. این دیگه لزومی نداره و نیازی نداره که حتما مؤسس اینجا باشه. مؤسس مکتب اسلام حضرت ختمی مثبت هستن، مؤسس در واقع فرقه حلقه هم، عرفان حلقه هم، خب حالا در زندان هستن یا در هر کجا که هستن، که اون هم حالا ما اصلا به دلایلش هم کاری نداریم که اینجا ایشون فرمودن، چون که شما اینو انداختید زندان. اولا
خب
که آره ما که زندان ننداختیم آقای طاهری رو، و داره دلایلش رو هم باید از در واقع مسئولین قوه قضاییه پرسید که حالا چرا این اتفاق افتاده. ببینید امروز ما گفتگومون با اتفاقا گفتگومون با کسانی هستش که دارن عرفان حلقه رو ترویج میکنن. شما خودتون میفهمید آقای طاهری نیستن. خب نیستن، پس این عرفان الان کجاست؟ اگه تنها کسی که منطقه این عرفان رو میفهمه پس دیگه این عرفان باید تمام شده باشه. امروز دارن مسترها ترویج میکنن و اون مباحثی که دارن ترویج میکنن، اون آموزه های ترویجی خودشون رو بیان اینجا روی آنتن با هم گفتگو بکنید.
شما فقط چند وقتی من دیدم برنامه نگاه میکردن، دیدم چند نفر رو به اسم آسیب دیده. آخه اینا از کجا ما میکرد فرقه حلقه هر جا آسیب دیده باشن؟ حالا طرف رفته تصرف کرده فلان دفعه واسش افتاده، میگید آسیب دیدی فرقه حلقه است. اگه من اینجا قول میدم،
خب مستنداتش ارائه شده آقای جعفری،
من قول میدم اگه شما خود آقای طاهری یا یکی از افرادی که بتونه جواب حرف شما رو بده تو این برنامه دعوت کردید اومد صحبت کرد، من قسم میخورم به جان مادرم دیگه سمت این فرقه نرم.
خب شما
اولا که شما
اعتقاد دارم،
خب شما میتونید اون کسی که مورد تایید شماست، ما اینجا به هر حال بارها عرض کردیم که بیان روی خط و مناظره کنیم. شما اگر خودتون نمیتونید گویا، اگر کسی رو میشناسید که میتونه مناظره کنه تشریف بیارن و من این رو عرض میکنم، بنیانگذار شما هم از این مناظره فراری بوده است، گفته که پاسخ میدم به پرسشا.
من
نمیتونم
قول بدم که کی بیاد کی نیاد.
خب انشالله هر وقت پیدا شد دیگه اون وقت ما میتونیم با هم دیگه بحث بکنیم. اما این که شما
امیدوارم این چارچوبی از مشکل
ما که صراحتا دعوت کردیم و خواهش کردیم از کسانی که این تمام‌منجی رو در خودشون می‌بینن که از آموزهای عرفان حلقه دفاع بکنن. به هر حال کسی که پیرو به این حلقه شده این حالا و امروز ترویج می‌کنه، یعنی به دنبال شاگرد سازی برای آقای طاهری و آموزهای آقای طاهری هست، خب قطعا این تمام‌منجی رو در خودش دیده که به عنوان مستر خودش رو معرفی کرده و داره شاگرد سازی می‌کنه و تدریس می‌کنه. خب همون شخص بیاد ما با هم گفتگو می‌کنیم دیگه. اصلا تصور کنن من پیشاهنگ شاگرد میخوام پیش این در واقع مستر آموزش ببینم. خب من فکر میکنم کفایت بحث میکنه در همینجا. تشکر میکنم از جناب آقای جعفریان و سلام دارم خدمت خانم نوریان، فکر میکنم از مشهد مقدس. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. بند سوالی داشتم از کارشناس برنامه، میخواستم بدونم این که تعریف عرفان حلقه از گناه چیه و آیا این تعریف با تعریفی که ما مسلمان ها از گناه داریم آیا متفاوته یا اینکه یکسان هسته؟
خب سوال دیگه هم دارید خانم نوریان؟
نه خیلی ممنون،
فعلا
حالا این یک
سوال اومد. بله تشکر
می‌کنیم.
زنده باشید. تشکر می‌کنیم از اینکه تماس گرفتید. شما هم سوال در خصوص نوریان هست. خب این سوال رو اگر اجازه بدین ما دیگه با خانم نوریان خداحافظی می‌کنیم، این سوال رو در بخش بعدی حتما جواب میدیم که با یکی دیگه از بینندگان عزیز صحبت بکنیم. خانم عسکریان سلام دارم خدمت شما.
با سلام.
سلام.
بنده هفته قبلی تماس گرفتم، سوالی پرسیدم که قسمت اصلی سوالم بی جواب بود متاسفانه. خواهشم توضیح بفرمایید که اساسی ترین مشکل عرفان حلقه چی هستش؟ ممنونم.
اصلی ترین مشکل عرفان حلقه.
بله
بله بله. خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید. خب جناب آقای عسکریان، من فکر می‌کنم به ترتیب سوال در واقع خانم نوریان و بعد هم خانم عسکریان رو جواب بدیم. اول بحث تعریف گناه در عرفان حلقه و تفاوت این تعریف با تعریفی که ما در اسلام از گناه یا معصیت داریم.
خب ما در اسلام میگیم که اگر فرامین الهی اجرا نشود و اون نواهی که مد نظر خداوند هستش بررسی نشه و مورد اعتنا قرار نگیره، گناه صورت می‌گیره. اما در عرفان حلقه ایشون در صفحه 133 گفتن که از منظر عرفان دامنه گناه گسترده تر است و هر گونه افکار و رفتاری که سلامت فرد و جامعه رو به خطر بندازه و ایجاد تشعشع کنه گناهه. وقتی در ظاهر نگاه میکنه میبینیم تعریف بدی نیست، اما یک اندیشه افراطی داره بنیانگذار این فرقه. برای نمونه در این فرقه مسترهای اونها حجاب رو خانم‌ها مراعات نمی‌کنند، حتی نزدیکان خود بنیانگذار این فرقه رعایت نمی‌کنند به عنوان کسی که مستر هستند یا در این جریان بودند و مربی هستند. اما اونها میگویند در یک اندیشه افراطی، برای مثال این رو اگر دوستان به نمایش بکشن، حتی وقتی موظف به پاسخگویی به یک سوال نیستیم تولید گناه کردیم. در پاورقی همین رو اشاره میکنه. کسی از شما اگر بپرسه لباس خود رو از کجا خریدی و پاسخ دقیقی ندی، از نظر شرعی گناهی رو انجام ندادی، دروغ هم نگفتید، اما مرتکب گناه عرفانی شدید. حجاب و بی‌حجابی گناه نیست، فرقه سازی گناه نیست، اما پاسخ ندادن به یک سوال گناه است. باز اسناد دیگری وجود داره که در دوره
یک سوال اینجا مطرح میشه. اینجا حالا در بحث گستردگی گناه رو الان شما فرمودید. بحث اینه که اصلا ببینید وقتی بحث گناه مطرح میشه یعنی یک فرمانی وجود داره از طرف حضرت باری تعالی، از طرف شارع مقدس، و خب در واقع نقض این فرمان الهی میشه گناه. آیا اصلا در عرفان حلقه ما فرمان الهی داریم یا نه؟ شما وقتی میفرمایید حالا حجاب رعایت نمیشه، یعنی اینجا باید این سوال رو پرسید که آیا اصلا فرمانی بر حجاب وجود دارد یا ندارد؟ فرمانی بر صداقت وجود دارد یا ندارد؟ فرمانی بر عدم ظلم وجود دارد یا ندارد؟ ادعا میکنن که این گسترده شده و حتی افکاری که تشعشعات منفی ایجاد میکنه. خب کدام افکاری که تشعشعات منفی ایجاد میکنه؟ کدام رفتاری که تشعشعات منفی ایجاد میکنه؟ آیا این فرامین اصلا در عرفان حلقه تعریف شده؟ شما بر اساس کدام، حالا اصطلاح ما، کدام رساله عملی شما دارید که بگید آقا بر این رساله عملی عمل کردی گناه نکردی، عمل نکردی این میشه گناه؟
من یک نمونهش رو از این تشعشعات منفی رو عرض میکنم. در عرفان حلقه میگویند شما اگر به زیارت قبور بروید اونجا در فاز منفی میروید و فاز منفی یعنی گناه. در ادامه این سند هم هستش، اینجا میپرسه که کیف رو از کجا خریدی؟ بله بله، حتی اینجا میگن که رفتن به زیارت قبور و حتی حزن و اندوه در مرگ عزیزان اعتراض به خداست. اینها رو سند از من مطالبه کنن دوستان، من ارائه خواهم داد. اینجا هم میگن کسی اگر از شما سوال بپرسه که کیفت رو چند گرفتی و اینها، پاسخ ندی گناه کردی. پایین‌ترش هم خیلی جالبه، میگن امیرالمومنین در فاز منفی بود. فاز منفی یعنی فاز گناه و فاز حمله موجودات غیر ارگانیک. پس گناه در عرفان حلقه دامنش اونقدر وسیع میشه و اونقدر بی‌ضابط است و اونقدر تفکرات افرادی مخصوصا به خانم ها القا میشه که همش توی خونشون میرن احساس میکنن یه جن و یک روح سرگردان اینجاست. و از موارد اصیل دینی مثل حجاب، مثل روزه، از اینها بری میشوند. ذهنشون و تعریفشون از گناه همین هستش که بله اگه کسی از ما یک سوال پرسید حتما جواب او رو بدیم، وگرنه گناه کردیم. اتفاقا قرآن خلاف این رو می‌فرمه، اینجوری نیستش که، دین خلاف این رو می‌فرمه.
من نجات در واقع اون سوال خانم از کریان بی پاسخ نمونه. اگر بخوام در یک کلمه جناب شمشیری مشکل اصلی عرفان حلقه رو بگیم، یعنی شما فرض کنید که من با در یک جمع خانوادگی نشستم و حالا یک نفر از پیروان عرفان حلقه نشسته و حالا در یک مهمانی هم فرصت گفتگوی منطقی و بحث مثلا مناظره در واقع عقلانی، حالا اگه اونها بپذیرن که مناظره عقلانی داشته باشیم، فرصت این نیست از من بپرسن خب عرفان حلقه مشکلش چیه که شما نمیپذیرید. اگر بخوام در یک کلمه خیلی مختصر مشکل اصلی عرفان حلقه رو بگیم چی میتونیم بگیم؟
ما به جز اون دروغگویی و بدعت‌گذاری آقای طاهری، اگر این رو حتی فرض بگیریم که ایشون یک عرفانی رو ارائه داده و دروغگو و بدعت‌گذار هم نیستش، با این فرض اگر جلو بیایم، آقای طاهری بزرگترین اشتباهش این است که دغدغه عرفان رو داشته و عرفان رو عمومی کرده است. ممکنه سوال در ذهن بینندگان پیش بیاد، ببینید یک ممکنه آقایی باشه، یک پیرمردی باشه در یک روستای دورافتاده و عارف هم باشد، ما با این مشکل نداریم. اما این فرد وقتی بخواد دغدغه عرفان رو داشته باشه و بخواد عرفان رو به متن جامعه بکشونه و تسری بدهد، حتما باید علوم لازم رو و علوم معقول رو بلد باشد. او ممکنه برای خودش عارف باشه، وقتی اون مفاهیم عمیق رو بخواد برای جامعه پیاده کند الا و لابد به علومی نیاز داره که این مفاهیم ثقیل رو بتونن مدون کنن در قالب کتاب. خب بنیانگذار این فرقه کلیپش هم موجود هستش، میگه من یک دو قرآن رو نخوندم،
خب من میتونم اینجا در واقع در مقام مقابل حالا یک مناظری داشته باشم. ببینید ما شخصیتی داریم مثل رجب علی خیاط در بحث عرفان اسلامی. خب ایشون هم علوم مثلا حوزوی رو نخوندن، اما به اذعان بسیاری از در واقع علما و اهل معرفت ایشون بالاخره در مسیر عرفان و سیر سلوک عرفانی گام هایی رو طی کرده بودن و به در واقع موفقیت هایی در مسیر عرفان هم رسیده بودن. آیا این در واقع یک نقیزه بر این مطلب نیستش که خب حتما شاید لزومی نداشته باشه که من حتما علوم عقلی و علوم عقلی و نقلی حالا اینجا بگیم
دو تفاوت وجود داره
خونده باشم تا بخوام بعد در مسیر عرفان هم
دو تفاوت وجود داره. این فرضی که نام بردید هیچگاه عرفان رو عمومی نکرده است برای همه، ظرفیت رو در افرادی میدیده به اونها آموزش داده است. دو، هیچ آثار عرفانی از این فردی که نام بردید وجود نداره که ایشون بگوید صدر تا ذیل عرفان مراحل سلوک عرفانی این است. یعنی اون نمیتوانست اصلا عرفان رو تدوین کنه، او برای خودش یک عارف بوده، شاگردانی هم داشته، عده‌ای هم از او بهره میبردن. او یک نگفته است که عرفان برای خانم خانه‌داری هم که حجاب رو رعایت نمیکنه، برای کسی که وضو رو درست نمیگیره، حتی ایشون تاکید داشته حمد و سوره به مردم نشون میدادن این فرد. یعنی مهمترین اشکالی که آقای طاهری دارن پله ها رو رعایت نکردن. امروز هم میبینیم بسیاری از روشنفکران به انحراف میرن. چرا؟ چون پله های ترتیب علوم رو رعایت نمیکنن.
یعنی ما در واقع منکر عرفان نیستیم و عرفان رو نفی نمیکنیم، اما معتقدیم همین عرفان بالاخره همونطوری که تو خود عرفان حلقم هست پله هایی داره و یه اصولی داره، یک سری ممانعت هایی داره، خطوط قرمزی داره، باید هایی داره و نباید هایی. احتمالاً اون چیزی که آقای طاهری رعایت نکردن تعریف و تبیین درست این پله هاست در ارتباط با در واقع شاگرد، در بحث شاگرد سازی و در واقع آموزش. این
ما بر فرض این که ایشون رو شیاط و دروغگو ندونیم که نمیشه چنین چیزی رو گفت، چون واضحه وقتی داره میگه که نکیر و منکر سمبولیک هستن، به صراحت خلاف آموزه های دینی صحبت میکنه، پرسش کننده در قیامت وجود نداره، در مورد جهنم یک سری آموزه ها رو دارن ایشون. ما بر فرض این که باز هم تکرار میکنم بینندگان عزیز، بدعت‌گذار و متقلب ندونیم ایشون رو، شیاط ندونیم ایشون رو، حتی اگر خودش عارف بوده است، اگر بخواد این عرفان رو به متن جامعه سرایت بدهد که عرفان و فلسفه راه‌های خصوصی هستن.
خب ببینید شما میفهمید الان یک بیننده اینجا تماس گرفته میگه مشکل اصلی چیه؟ میگه شما میگید که عرفان امر خصوصیه درست شد. خب آقای شمشیری شما باید تعیین کنید که این خصوصی برای کیست. من مثلا عسکریانی که در واقع مواجه شدم خودم رو جز این حلقه خصوصی میدانم. حالا اون خانومی که حالا شما میگید تجاوز رعایت نمیکنه، شاید اون در یک بالاخره در اون فضایی که هست خودش میدونه داره چیکار میکنه، او خودش رو مستحق آموختن یا در واقع گام نهادن در مسیر عرفان میداند.
او باید راه صحیحش رو طی کنه و او موظف.
خب اون راه صحیح ببینید الان شما دقیقاً ما رسیدیم به اینجا که او باید راه صحیح طی کنه. خب از کجا معلوم که راه صحیح راه عرفان حلقه و شعور کیهانی نباشد؟ چه اشکالی در شعور کیهانی و عرفان حلقه وجود داره؟
خب خیلی ساده است. ما هر عرفانی عرض کردیم در برنامه‌های قبل هم که هر کسی یک آیت الله، یک فرد معمولی، یک فردی که عارف است، هر کسی هر سخنی رو گفت آزاده در گفتن اون سخن و در ابراز اندیشش، اما اون اندیشه رو برای یک شاخصه‌ای و یک سنجشی به نام قرآن و اطرت می‌سنجیم. اگر موافق قرآن بود سلمنا روی چشممون می‌ذاریم، اگر مخالف این بود رد می‌کنیم. عرفان حلقه رو در دو بعد عرفان و درمان وقتی با در بعد عرفان با آموزه‌های دینی می‌سنجیم خلاف آموزه‌های دینی است، منکر آموزه‌های دینی.
خب ببینید بحث الان درون دینی شما دارید می‌کنید. خب در بحث درون دینی شما میگید که با قرآن و اطرت. اصلا من یک به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک لائیک اصلا مواجه شدم با عرفان حلقه و برای من قرآن و اطرت ملاک نیست، ملاک سنجش نیست. من نگاه کردم به این آموزه‌ها و اینو پسندیدم. خب چه اشکالی وجود داره که اصلا من اصلا فرض کنیم یه وقت ما میگیم برای مردم مسلمان در واقع این بحث رو داریم، حالا چه ایران چه خارج از ایران، برای مسلمان ها این بحث رو میکنیم که آقا آموزه های عرفان حلقه که این واضحه، حالا من میتونم این پاسخ رو به خانم عسکریان در این شرایط بدم که اگر به عنوان یک مسلمان این سوال رو میکنیم آموزه های عرفان حلقه با آموزه های دین مبین اسلام و آموزه های قرآن و اطلاعات در تناقض و تضاده، نه فقط تباین. یعنی نه. اختلاف نداره، بلکه اصلا در تناقض و تضاد جدی با آموزه‌های اسلامی وجود داره. این اولین پاسخ در خصوص پرسشگری که درون دینیه. خب پرسشگری که مسلمان است یک سوال درون دینی هم داره، میگه که آقا من به عنوان یک مسلمان اگه بخوام از مسیر عرفانی آی طاهری جلو برم میشود؟ نه نمیشود، چون با آموزه‌های اسلامی و عرفان اسلامی در تناقضه. خب این مطلب اول خیلی کوتاه. اما اگر بخوایم بروندینی نگاه بکنیم، من اصلا مسلمان هم نیستم،
تو نکته اینجا
باید آره من مسلمان نیستم، با یک عرفانی مواجه شدم، اصلا شما به من بگو که این کجاش غلطه، که اصلا اگه غلط صحبت کردی حالا من میام ببینم اسلام درست میگه یا غلط.
تو نکته وجود داره، یک چیزی اعمل درون دینی و برون دینی هستش و او حقیقت و واقعیته. یعنی ما اگر خب عرفان رو به دنبال چه چیزی هستیم و چه چیزی میخواییم از عرفان، این یک نکته. ما مسائل عرفانی مثل چراغ راهنمایی را برای زندگی نیستش که اعتبار کنیم که الان زرد شد بریم یا قرمز شد بایستیم یا بریم، دارن از یک حقیقتی و یک واقعیتی در ماورا صحبت میکنن در مقام نفس الامر و واقعیت. یعنی این طور نیستش که من بیام یک سلسله برنامه ها رو خودم بچینم و با واقعیت کاری نداشته باشم و بگم این شما رو به آرامش میرسونه، نه چنین چیزی نیست. پس واقعیت و حقیقت اهم از برون دینی و درون دینی است. این یک نکته. دو، آقای طاهری با این ادعا پیش آمده است که عرفان من یک عرفان ایرانی اسلامی است. این نکته رو باید دقت بفرمایید. خب وقتی عرفان ایرانی و اسلامی شد، کسی اگر وارد این عرفان میشود بایستی اسلامش رو بپذیره دیگه. یعنی مقدم است دین که شامل اعتقادات، اخلاق و آداب و احکام و حقوق هستش بر عرفان. یعنی کسی اگر اینها رو طی کرد تازه میتونه وارد عرفان شه، نه اینکه کسی وضو رو نمیتونه بگیره بعد وارد شه. این همون به هم زدن ترتیب مراحل سلوکی است که عرض کردم.
عرفان اسلام، یک عرفان اسلامی چطور داره در واقع معصومیت عرفان اسلامی، احتمالاً آقای طاهری نظرش از اسلام اسلام شیعی است دیگه فکر می‌کنم، چطور آموزه‌های اصلی اسلامی رو مثل توسل، مثل زیارت رو رد می‌کنه یا حتی معصومیت امیرالمومنین علیه السلام رو انکار می‌کنه و بعد همچنان ادعا. خود همین تناقض درونی من فکر می‌کنم اگر از نگاه برون دینی هم بخوایم نگاه بکنیم میتونیم اینجوری بگیم که در واقع این یک این عرفان یک تناقض درونی دارد با داعیه‌های خودش و این تناقضات درونی او را از اعتبار میندازه و فاقد اعتبار هست از این لحاظ. من اجازه بدید یک جواب برون دینی دیگه هم به این موضوع بدم و اون همینش که در واقع ادعای عرفان حلقه، در عرفان حلقه این ادعا هستش که بر اساس در واقع علوم داره کار میکنه، بس از اتم ها و اشیا و شعور کیهانی اینها میشه، ادعای علمی داره ولی در سیر و سلوک علم رو رد میکنه و بعد از اون طرف خود این سیر و سلوک فاقد هر گونه معنویتی است. یعنی شما نه علم دادید نه معنویت دارید، بنابراین درگیر یک پوچی در نهایت خارج شد، همونطوری که حالا در کسانی که گرفتار این عرفان شدن و بعد حالا بحث نجات پیدا کردن همین بحث رو گفتن که در واقع در انتها گرفتار یک پوچی خواهند شد. خب وقت تمام شده، من فکر می‌کنم که امیدوارم که پاسخ‌های ما برای خانم عسکریان و بسیاری از بینندگان دیگه که این سوال رو داشتن مکفی بوده باشه. از اینکه قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان رو نگاه کردید و به ما اجازه دادید که مهمان چشمان عزیز شما باشیم بسیار متشکرم. تا دیداری بعدی، خدا یار و نگهدارتون.